که شرمنده باشید.
به نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمند ملت هایی که کسی مثل فردوسی دارم به کسی مثل شاهنامه دارم.
یعقوب لیث دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چو ایران نباشد تن من مباد.
شب‌های فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا را شاکرم که توفیق داریم درباره قرآن و مسائل گوناگون صحبت بکنیم. امشب محضر آقای دکتر سید حسن اسلامی هستیم. آقای دکتر سلام.
سلام به شما، خیلی متشکرم. من هم سلام عرض میکنم، امیدوارم بتونیم گفتگوی مثمری داشته باشیم در اینجا.
درود خدا بر شما. موضوع گفتگوی ما با آقای دکتر اسلامی درباره قرآن، علم، با تأکید بر مسئله تکامل و نگاه به تفاسیر علمی هست. سرمقاله برنامه رو بشنویم و برگردیم گفتگو رو محضر شما باشیم.
نهضت علمگرایی دین با داعیه اصلاح نگرش دینی و وارد ساختن عقلانیت برای درک درست دین کار خود را آغاز کرد. اگرچه در تفاسیر پیشینیان اهل سنت و امامیه رگه‌هایی از نمود علمی دیده می‌شود، اما گرایش به تفسیر علمی قرآن از ویژگی‌های برجسته تفاسیر در قرن اخیر دانسته شده است. تفاسیری که گاه شانه به شانه تفاسیر مادیگرایی از قرآن و دین حرکت می‌کنند. در جهان اسلام این نگرش با اثر الجواهر فی تفسیر القرآن کریم اثر شیخ طنطاوی به اوج خود رسید.
آقای دکتر اسلامی، اگر موافق باشید بحث رو با تفسیر علمی شروع بکنیم، یا تفاسیر علمگرا به تعبیر بعضی از منتقدین. ما تفسیر علمی رو به چه نوع تفسیری اطلاق میکنیم و هم در جهان اسلام و هم در ایران کدام مفسرین رو میتونیم به عنوان شاخصهای مفسر علمی یا تفسیر علمگرا ذکر بکنیم؟
بله، خب اگر اجازه بدید من یک مقدمه بگم که اصلا چه شد این رویکرد علمی در قرآن شکل گرفت یا به قرآن شکل گرفت. ما از قرن 18 به بعد شاهد رشد فزاینده و سریع علم به معنی ساینس در اروپا هستیم و معروفه که قرن 19 قرن علمگرایی بوده و فکر میکنن که تمام مشکلات معنوی و فکری و روحی انسان را با علم میشد حل کرد. در نتیجه یه گفتمان مسلطی شکل میگیره یا یه پارادایم شکل میگیره، سرمشقی شکل میگیره که بر اساس علمه و این دوره رو میگن دوره ساینتیستی، ساینتیزم شکل میگیره و همه سعی میکنن حقانیت و درستی دیدگاه خودشون رو بر اساس سنجه‌های علمی نشون بدن. همین نگاه آرام آرام به عرصه‌های دیگه هم کشیده میشه. حتی در فلسفه ما شاهد این هستیم که کسانی سعی میکنن فلسفه رو علمی کنند. حتی مارکسیسم ادعا میکنه که من علم هستم، با اینکه دیدگاه تئوریک هست، فکری هست و قابل آزمایش ساینتیفیک نبوده. و حتی تا قرن 20 ما داشتیم این فیلسوفانی که به این سمت می‌رفتن. در عرصه دین هم همین طور بود، یعنی ما در دوره قرار می‌گیریم که انگار نمی‌توان نسبت به علم و گفتمان علمی بی‌تفاوت بود. در جهان اسلام هم شاهد این رویکرد بودیم و کسانی پیشقدم شدند که بیایند و آیات قرآن را از منظر علمی، علمی ساینتیفیک، باز تأکید می‌کنم، آنچه که یافته‌های علمی علوم پایه زمین‌شناسی و مانند اونها بیان کردن بر اساس اونها بسنجن. ما در جهان اسلام کسانی مانند طنطاوی رو داریم که خیلی معروف هست، خب، و در ایران هم کسانی مانند مرحوم طالقانی داریم که اینها نگاهشون نگاه علمی بود، یعنی سعی میکردن آخرین یافته‌های علمی در عرصه زمینشناسی، هواشناسی، تولید مثل رو در نظر بگیرن، با توجه به اونها سراغ قرآن برن و نگاه قرآنی رو در این زمینه بکاوند و بیان
کنند. علمی در حقیقت به این معناست که فرد مفسر اعتبار و اقتدار علم رو پذیرفته و همه چیز رو مطابق با اون میخواد، یا فقط به عنوان یک قرینه برای تفسیر آیات از اون استفاده میکنه.
بله،
خب در حقیقت آیا یک مبنایی باید در فلسفه دین و در علم و دین در حقیقت اتخاذ کرده باشه که به اون فرد بگیم تفسیر علمی داری انجام میدی یا تفسیر علمگرا داری انجام میدی، یا اینکه فقط چون مثلا جزء مؤلفه هایی است که بهش توجه داره به اون تفسیر علمی میگی؟
خب در واقع انگار اینجا یک کمی مرزها متغیر میشن، مبهم میشن، نمیشه دقیقا گفت چه کار میکنه مفسر. اگر بگید منظورش که میگه گاهی وقتا خب یه اشاره هم میکنه به یه نظریه علمی، ما به این نمیگیم تفسیر علمی. معمولا شما فرض کن تفسیر پرتوی از قرآن رو که بگیرید، جا به جای اون شما شاهد این هستید که نگاه علمگرایانه است. یعنی مفسر همیشه گوش چشمی به آخرین یافتهای علمی داره. یخرج بین صلب و ترائب، صلب و توضیح میده فرض کنید. ترائب رو توضیح میده، اونم با نگاه علمی. یا مرحوم بازرگان در باد و باران در قرآن، این وقت میگه باد و باران در قرآن، میگه تمام و ارسل ریاح لواقه، ما بادها رو بارانزا از میخوام ما بادها رو بارانزا فرستادیم، این رو میگیره، توضیح علمی میگه مثلا بادها میآیند، ابرها جابجا میکنن و آخرین یافتهای علمی. رضا به نظر من چیزی فراتر از اشاره به یافتهای علمی است و اصولا انگار در پس ضمیر مفسر این قرار داره که این کتاب تکست خوبی هست، متن خوبی هست برای که من بتونم برداشت‌های ساینتیفیک و علمی از اون داشته باشم.
یعنی در حقیقت دو لبه داره این کار، و یک لبش اینه که نشون بده این کتاب غیر علمی نیست و کتاب طرد شدنی نیست. گام دوم اگر بخواد به این مبناش پایبند باشه، بعد بگه که ما از این کتاب میتوانیم کشف علمی یا نظریات علمی یا مثلا دیدگاه های علمی استخراج بکنیم. یعنی این هم جزء لوازم تفسیر علمی هست؟
به یک معنا بله، به یک معنا نه. ببینید خیلی در گذشته کسی توجه به این نمی کرد یا براش مهم نبود که قرآن رو غیر علمی بدونند، چون به هر حال در کنه بسیار از آدم ها این بود که طب فرض قانون بوعلی به قرآن فرق میکنه، قانون بوعلی پزشکیه، قرآن کتاب هدایته. ولی انگار این هژمونی یا سلطه علم چنان نیرومنده که مفسر فراتر از اون که بگه قرآن غیر علمی نیست، حتی میخواد ادعا کنه که آخرین یافته های علمی را میتوان در قرآن نیز ردیابی کرد، و اینجاست که مخاطره اصلی آغاز میشه.
بسیار از اینها دغدغه علم در حقیقت ندارن، دغدغه حفظ قرآن در صحنه
در
اجتماعی
علم دارن، در زمانی که علم حرف اول رو میزنه. بله،
بسیار عالی. اگر موافق باشید، خب مسائل مختلفی شما هم اشاره کردید که در بحث تفسیر علمی انواع اقسام، مسائل راجع به زمین شناسی، طبیعت شناسی، خلقت انسان و مسائل دیگر اشاره شده. یکی از اون مسائل پرچالش و دامنه‌دار هم در مسیحیت و هم در اسلام مسئله تکامل و نظریه داروین هست. آیا در ایران این مسئله، من اول وچه مسئله گونش رو سوال بکنم، تبدیل به مسئله شد آنچنان که در کشورهای دیگر و در مثلا مسیحیت اتفاق افتاد، یا این ازش گذر شد و خیلی وچه مسئله گون پیدا نکرد؟
چرا، اتفاقی که از دوره‌های خوبی که به نظر میرسه آثار قابل توجهی تولید شد و ادبیات علمی ما فربه شد، همین توجه به نظریه تکاملی داروین هست. اصولا نظریه تکاملی داروین از سرآغاز خودش در مجامع علمی و غیر علمی، یعنی به معنی که ناعلمی هم مطرح شده بود، چون نظریه تکاملی داروین از همون آغاز با مسائل دیگری گره خورد. و همینجا من لازم میدونم که بین سه تا مفهوم تمایز ایجاد کنم، و مهمه که بی توجه به این سه تا مفهوم باعث بسیار از خلط مبحث ها شده. یکی خود نظریه تکاملی داروین هست، یعنی اون چیزی که داروین به مثابه نظریه برای بقای نوع انواع و پیدایش انواع ارائه کرده. یکی چیزیست به نام داروینیسم اجتماعی یا سوشال داروینیزم که کاری به داروین نداره و بعدها به دست کسانی مانند هربرت اسپنسر گسترش پیدا کرد. توضیح. یکی چیزی به نام تکامل گرایی یا ایولوشنیزم. این سه تا با هم فرق میکنن. من از آخری شروع میکنم. اِوولوشنیسم یا تکاملگرایی یک نگاه فلسفی است که همه چیز تکامل پیدا میکنه، اصلا دنبال مکانیزم نیست. و فرضاً در عرصه دینشناسی میگن ادیان از چندگانه پرستی و بت پرستی میکشیده میشن به سمت یگانه پرستی، این تکامله. در فلسفه هم همینجور، در عرصه‌های دیگه هم همینطور، جوامع از حکومت‌های مختلف تکامل پیدا می‌کنن به حکومت‌های کاملا متمایز و مشخص.
داوری یعنی ارزش داوری هم در
توصیف
نظره.
در واقع ولی در پس این توصیف نوعی انگار تجویز هم نهفته است. این تکامل گرایی گفته
در که امروز نسبت در که چند قرن قبل جور تکامل
یافته است، انگار تکامل یافته است. بله، یک چیزی ما داریم به نام داروینیسم اجتماعی که در واقع ببینید نظر تکامل داروین در قرن 19 با کتاب معروف پیدایش انواعش در سال 1859 عرضه شد. این کتاب برخلاف نگرانی خود داروین با استقبال زیادی مواجه شد و همون روز اول تمام نسخه‌اش فروش رفت و باز برخلاف تصور خیلی ها کلیسا باش مشکلی پیدا نکرد و مجامع علمی راحت نظریه پذیرفتن. یکی از دلایلش اینه که گفته میشه در اون دوره انقلاب صنعتی انگلستان شکل گرفته بود، امپراتوری بریتانیا در اوج اقتدار استعماری خودش قرار داشت و بنگاه‌های تولیدی کوچک نابود شده بودند، طبقه کارگر شهری داشت شکل می‌گرفت، کارخانه‌ها توسعه پیدا می‌کردن. در این شرایط یک نوع انگار رفتار غیر انسانی داشت در جامعه شکل می‌گرفت و سرمایه‌داران داشتن کسانی که خورده پا بودن نابود می‌کردن. اینجا بود که کسانی مانند هربرت اسپنسر آمد و این نظریه تکامل داروین رو تبدیل کرد به یک تئوری سیاسی. یک ایدئولوژی در واقع که بله قوی، اصلا نظام طبیعت این است، برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی که در نظام طبیعت ضعیف پامال است، و اینکه حق دارن کارخانه‌دارا این کارو بکنن یا حق دارن کشورهای قدرتمند کشورهای ضعیف رو استعمار.
این نظام توصیف به تجویز،
این دیگه تجویز بود. این ربطی به و متاسفانه بخشی از ادبیاتی که در ایران شکل گرفت در مواجهه با نظریه تکاملی داروین خلط این دو تا با هم دیگه بود. حالا می‌رسیم به مفهوم اول و اون نظریه تکاملی داروین. که نظریه تکاملی داروین یک نظریه علمی است به این معنا که
درخواست ما به خود این هم یه توجه بکنیم چون توی مقدمات بحث هستیم، نظریه رو هم بهش اشاره بکنیم که چون خیلی از ماها فرضیه تکامل شنیدیم، نمیدونم نظریه شنیدیم، گاهی بعضیا هیچ ارزشی برای نظریه علمی قائل نیستن، در حد یک پیش‌فرض لحاظ می‌کنن، گاهی اون رو امر اثبات شده و تثبیت شده لازم میکنن. این رو هم اگر در یک بخش کوتاه توضیح بدیم به نظرم لازم خواهد بود.
ببینید نظریه تکامل داروین یک نظریه علمی است. علمی به معنای هنجارین یا تجویزی نمیگم، علمی به این معنا که در حوزه زیست شناسی قرار میگیره و رد و اثبات این نظریه باید در خود حوزه زیست شناسی صورت بگیره و از سوی زیست شناسان. یعنی یک فیلسوف، یک دینپژو، یک جامعه شناس حق نداره به اعتبار دین پژوهی جامعه شناسی درباره نظریه چیزی بگه.
به لحاظ روشی.
باید خود زیست شناسا به شواهد رو نگاه کنن که در مجموع کدام یک از اینها مؤید دیدگاه داروین هست و کدومش نیست. ببینید در زمان داروین در واقع دو سه نظریه ما داشتیم. یک چیزی بود که فسیل هایی پیدا شدن، زمین شناسی اون موقع رشد کوویه، زمین شناس معروف انگلیسی، و در واقع با اکتشافاتی که کرد متوجه شد که در طول تاریخ گذشته ما بسیار از فسیل‌ها وجود داشتن که الان نیستن، نمونه اصلا منطبق بر هیچ موجود زنده‌ای نیست. در اون زمان چند تا دیدگاه شکل گرفت. یکی دیدگاهی که معروف شد به کاتاستروفیسم که در طول تاریخ حوادث هولناک و سنگینی رخ میده، مثل طوفان نوح فرض کنیم، و همه چیز از بین میبره و نسل‌های تازه پدید میان که با نسل‌های پیشین فرق میکنن، یک کاتاستروف رخ میده. و آنچه که ما در تاریخ میبینیم انقطاع کامل هست. این فسیل‌ها مال گذشتگانه. در این دوره باز ما لامارک را داریم که یک زیستشناس فرانسویه که لامارکیزم رو پیش میکشه، میگه حیوانات خودشون رو با طبیعت پیرامون خودشون سازگار میکنن. و بازی که از سوء تفاهمایی که در کشور ما رخ داد این که خیلی از منتقدان نظریه تکامل داروین در واقع لامارکیزم رو به جای داروینیسم نقد میکنن. داروین در این میان آمد با مطالعاتی که کرد و مطالعات در واقع میدانی بود به معنای امروزین، یا با کشتی بیکن 5 سال سفر کرد در امریکای جنوبی و شواهد گوناگونی رو فراهم کرد، اینها رو کنار هم چید، از برایند اینها به چند اصل رسید که مجموع اینها نظریه تکاملی داروین رو تشکیل میده. یکی انتخاب طبیعی است، Natural Selection. Natural Selection به این معناست که طبیعت دگرگونه های رخ میده و در این دگرگونی ها اون موجود زنده رو که سازگار باشد بر میگذیند، نه اینکه موجود زنده خودش رو با طبیعت سازگار میکنه. خیلی از افراد دقیقا همینه. متاسفانه بسیار از منتقدان داروین میگن که نه خیر، کی گفته حیوانات خودش رو منطبق میکنه. امروز در دنیای علم این نظریه تا جایی پیش رفته شده که گفته میشه همسنگ خورشید مرکزی کوپرنیکه، همسنگ اصل جاذبه نیوتن هست. یعنی به عنوان یک نظریه، چون نظریه تعریف داره، نظریه خیلی بخوایم ساده بگیم یعنی ما بتونیم تبیینی از شواهد موجود به دست بدیم که این تبیین از تبیین‌های بدیل و دیگر یا آلترناتیو بهتر باشه. و در دنیای امروز در کنار کاتاستروفیزم، لامارکیزم یا خلقت‌گرایی کریشنیزم، نظریه تکاملی داروین بهترین تبیین رو ارائه میکنه. به این معنی
نظریه
بعدی تا بعدی فعلا تا اطلاع ثانوی. پس این نظریه است. وقتی ما میگیم فرضیه، فرضیه یعنی یک محقق میآید یک پاسخ احتمالی به سوال تحقیقش میدهد، پاسخ موقت، بعد این پاسخ رو میسنجد، در آخر تحقیق ممکنه به تایید این پاسخ برسه یا به نقضش برسه. اگر به تاییدش رسید، دیگران هم این تایید رو پذیرفتن، این فرضیه میشه نظریه. به این معنا نظریه است. و یکی از باز سوء فهم‌ها این که تلاش میشه دیدگاه داروین رو یک فرضیه قلم داد. نه، فرضیه در هیچ، من ندیدم تا کنون در هیچ متن علمی دیدگاه داروین به مثابه فرضیه بیان نشده، به عنوان نظریه بیان شده. و این خیلی مهمه، تئوری هست، هایپوتزیس نیست. بذار این فکر میکنم لازم باشه که در ادبیات بحثمون بهش توجه کنیم. بحث تکامل و بحث‌های دیگه‌ای که تو این زمینه مطرح میشه از جهات متعددی مرورشون آموزنده است برای ما به لحاظ اخلاقی و روشی، و من از این منظر این بحث رو خیلی دوست دارم و دنبال میکنم. اولین درسی که ما باید بیاموزیم، وقتی کسی نظریه رو ارائه میکنه، دنبال انگیزه خوانی نباشیم که تو هدف چیه، غرض چیه. بیاموزیم که در حوزه متن گفتگو کنیم. نکته دوم این که ما حریم علم رو حفظ کنیم. ببینید، علم یک امروز در جهان امروز دیگه یک پارادایم مسلط که بخواد همه چیز رو توضیح بده دیگه نیست. حداقل از جنگ جهانی دوم بعد دیگه علم پارادایم مسلط. اگرم در کشور ما هنوز متاسفانه کسانی هستن که علم رو تنها پارادایم مقبول و عقلانی میفهمن، اینا حداقل 50 سال از دنیای علم و تحولات جاری عقب هستن و هنوز در دوران تفکرات پوزیتیویستی
هستن. در حقیقت این جمله شما به هر دو طرف هست، کسانی که حریم علم رو خیلی بیشتر از اون چه که هست میدانن و کسانی که میخوان بکاهند از این حریم کرد.
ولی یک گفتمان، ما گفتمان علم داریم، گفتمان دین داریم، گفتمان هنر داریم، اینا گفتمان های مستقلی هستن که در این حال با همدیگه تعامل دارن. با این حال ما باید حریم هر گفتمان رو حفظ کنیم. من یا حق ندارم وارد حریم بحث‌های علمی بشم، یا اگر شدم نظریه رو به همون معنایی به کار بگیرم که اهل علم به کار می‌برن. نگم این نظریه تکاملی نظریه اصلا نیست. من حق ندارم این رو بگم. اینو باید زیست‌شناسان بگن که نظریه هست یا نیست. نکته سومی که به زبان هر قوم احترام بگذاریم، در واقع ادامه همون نکته قبلی است.
همون حریم گفتمان‌های
گفتمان‌ها زبان، هر زبانی معنای خودش رو داره، تو یک متن معنا پیدا می‌کنه. وقتی این واژه رو از این زبان خارج کرد، شبیه بحث ویتگنشتاین من می‌خوام، کاربردش عوض میشه، اصلا کل ماجرا دگرگون میشه. و نکته چهارم این که تصور میشه که نظریه تکاملی داروین ضد کلیسا بود و کلیسا با اون مخالفت، واقعیت یه چیز دیگری است. همین اتفاق در مورد گالیله وجود داره که کلیسا اونو محکوم کرد فلان کرد. شما کتابی که اخیراً اتفاقا ترجمه هم شده، اخیراً که در 15 سال پیش منتشر هم شده، از استیلمن دریک، ببینید در مورد گالیله که چه تفسیرهای گوناگونی درباره این آدم وجود داره. اصلا دعوای یه چیز دیگری بوده. ولی متاسفانه در یک دوره من معتقدم بسیاری از دیدگاه‌هایی که به نام علم در کشور ما رواج پیدا کرد از لنز مارکسیستی رد شد، نگاه دین ستیزانه درش نهفته بود، یکیش همین دیدگاه داروین بود،
در حقیقت خانش های دین
ستیزانه، از دین ستیزانه مارکسیستی. و ما متأثر از همین خانش فکر کردیم که نظریه تکاملی داروینی با کلیسا
بود، ما به این خانش ها در حقیقت اعتماد کردیم،
اعتماد کردیم. متأسفانه شما نمونه کاملش کتاب مفهوم انجیل های کریلوف هست، یعنی این دیدگاه مارکسیستی، مارکسیسم روسی اون هم که بدترین و ناظرترین شکل مارکسیسم در سطح جهان بوده، با در افتادن به دین و تخریب دین پیش رفته و ما همون تلقی رو گرفتیم، فکر کردیم اینا فقط با مارکس، با کلیسا مشکل دارن، با مسیحیت مشکل دارن، حالا که اونا با هر نوع دینداری از جمله با اسلام هم مشکل داشتن. و درس پنجم و نهایی که من میخوام بگم این که سرمشق علم، گفتمان علم، گفتمان جدی است. این حرف آخر منه. یعنی اینکه به چه معنا؟ به این معنا که قرآن یا هر متن مقدسی قرار نیست که عین علم باشه و منطبق بر علم باشه، اما قرار هم نیست در تقابل با علم.
در حقیقت شما دارید مبنای خودتون در علم و دین رو
دقیقاً
بیان میکنید.
یعنی من دیندار امروزی قرار نیست بیام تک تک آموزه‌هامو بر دین عرضه کنم و صحتش رو بسنجم، همچین تکلیفی من ندارم، قرار نیست این کارو بکنم. اون یه گفتمان، من یه گفتمانم، ولی چون یه گفتمان جدی است در دنیای امروز، قرار هم نیست که آموزه‌ای داشته باشم که در تقابل با علم باشه.
یعنی اگر اینجا این آموزه شکل گرفت، شما از ابزارها و امکاناتی که در خود دین در حقیقت در اختیار شما هست
استفاده، مثل
همون تعبیر یا نمادین تلقی کردن اون گزاره استفاده میکنید. من پرسش آخرم فکر کنم یکی دو دقیقه مونده، آیا همچنان مسئله به عنوان یک مسئله الهیاتی برجسته و داغ هست، یا این الان به بخشی از تاریخ اندیشه ما پیوسته، مسئله نظریه داروین و پیامدهای الهیاتی اون، آیا همچنان اون تراوت مثلا دهه 40 و 50 رو داره، یا نه الان دیگه جزء از تاریخ اندیشه ماست و اندیشمندان ما در حوزه فلسفه دین یا در حوزه علم دین دیگه از اون عبور کردن؟
ببینید متاسفانه در کشور ما بعضی از مسائل انگار یک موجی دارن، یه موجی برمیخیزه بعدم میخوابه آروم میگیره تمام میشه. این نزاع و این بحث همچنان در دنیای امروز ادامه داره، ولی در سطوح گوناگون دیگه. الان بحث تعارض با کتاب مقدس رفته کنار، یعنی جز کسانی که به نام خلقتگرا شناخته میشن و در واقع در امریکای شمالی هستن، کریشنیست هستن، و اونها که نظر تکامل داروینی رو درست در تقابل با کتاب مقدس میدونن، کلیسای کاتولیک همچین عقیده نداره و به رسمیت شناخته. اما این نظریه همونطور که گفتم فقط با کتاب مقدس چالش پیدا نمیکنه، بحث اشرفیت انسان رو مطرح میکنه که بالاخره اگر انسان تافته جدا بافته نیست پس چیه؟ و اینجا یک جمله خیلی خوب ایان باربور که یک الهیدان خوب مسیحی است میگه، میگه ببینید اصلا گیرم انسان برآمده از موجودات فروتر باشه، فامیل میمون ها باشه، این اشرفیت و اعتبار انسانی رو از بین نمیبره، به حیوان های فروتر هم اعتبار میبخشه. چرا ما فکر میکنیم یا انسان تافته جدا بافته است یا هیچ ارزشی نداره؟
شما پاسخهاییست که مرحوم مشکینی هم ارائه میکنه که اشرفیت رو به این معنا در حقیقت قلمداد نمیکنن که الان یک به خاطر خلقتش این فرد یا این نوع در بهترین مرحله خلقت قرار داره.
اتفاقا مرحوم مطهره میگه نفخه الهی در همه موجودات عالم وجود داره. چرا میگیم فقط انسان نفخه الهی رو داره؟ همه انسان موجودات عالم داره. و عباس نظم در عالم چگونه میشه؟ فعل خدا در عالم چگونه تحقق پیدا میکنه؟ یک کتاب و یک سمیناری بود که محصولش در یک کتاب 4 جلدی که کلیسای کاتولیک برگزار، واتیکان برگزار، من میدیدم انگلیسی، فعل خداوند در عالم،
در حقیقت درک ساده از نظم رو به یک درک پیچیده
اصلا. دقیقاً اصلا بحث اصلا نظم و تیونینگ و بحث نظم در شکل پیچیده شد، ایده های جدیدی که مطرح شده اصلا فضا رو برده به یک مسیر دیگه. میخوام بگم که بحث ادامه داره، اما در کشور ما بیشتر همون بحث تعارض این دیدگاه و قرآن مطرح شده، ولی ابعاد اخلاقی قضیه و این که اصلا گیرم نظر تکاملی داروین درست، خب بعد ما چیکار کنیم؟ نظر تکاملی داروینی که شما از کجا آمدید؟ ولی به گفته تمام تکاملی ها تکامل کوره، evolution is blind، کوره، به ما نمیگه کجا میرید یا کجا برید.
اینجاست که دوباره محل
باز بحث دین مطرح میشه، باز ارزش ها مطرح میشه. اینجا این بحث مقفول انگار فراموش شده است، گویی اگر ما نشان دادیم نظر تکاملی داروین درسته همه مشکلات ما حل میشه. اینطور نیست.
بسیار ممنونم آقای دکتر اسلامی. انشاءالله شبهای آینده در خدمت شما خواهیم بود. ما را از دعای خیر خودتون محروم نکنید. موفق باشید و سر بلند.
الکتریکی های عزیز سلام، به دنبال اجرای موفق طرح ملی نورواره بروکس، این بار هم با طرح سراسری وات های طلایی بروکس در خدمتتون هستیم. در این طرح قراره به کمک شما عزیزان بسته های متنوعی از انواع محصولات بروکس رو در سراسر کشور در اختیار مردم عزیز قرار بدیم. برای اطلاع از نحوه همکاری و مزایای طرح با ما تماس بگیرید. ارسال عدد 9 به سامانه 3075116. مرکز تماس تلفنی 021 75 116. www.brooks.ir. واتهای طلایی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
سعید جعفرآبادی عزیز، دوست خوبم، همینطور بخش فرآبادی، با چرا گفتم جعفرآبادی، خستگی سعید جماز، سعید فرآبادی عزیز و همینطور حامد عباسی، دوست داشتنی نشوندنده این است که نوبت کاری ما و بخش بعد دوم برنامه ها به انتهای خودش رسیده. امیدوارم که با همکارانم در بخش سوم هم همراه باشید. اما بی نهایت سپاسگزارم که در طول این 8 ساعت از ساعت 14 تا همینک با ما همراه بودید. افتخاری بود برای بنده علیرضا تابان که به همراه همکارانم تهیه کننده سرکوخان ترسا، صدا بردار آقای پیام پیوندی، ارتباطات آقای ابوالحسن مظاهری و هماهنگی سرکوخان رستمی در خدمت شما بودیم. خیلی مراقب خوبیای خودتون باشید که توی روزمرگی ها به دست فراموشی سپرده نشه و بیش از پیش مراقبت کنید به خاطر این ویروس منحوس کرونا. زیاده ارزی نیست و جمله پایانی اینی که کاری ندارم کجایی چه میکنی، بی عشق سر مکن که دلت پیر میشود. شبتون بخیر، خدا نگهدارتون.